بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدین؟ چند مدل غذا؟
زحمت بافره تو کار داتیسه.
خورشتتون خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمیده.
اینم به خاطر گود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ. سلام و صبح بخیر به مردم عزیز، همراهان همیشگی تهران ورزشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خداوند بخشایشگر و مهربان. حضور یکایک شنوندگان عزیز و همیشه همراه تهران ورزشی سلام عرض میکنم. صبحتون بخیر.
تا 10:30 از ورزش صحبت میکنیم، از مهمترین رویدادهای ورزشی، مسابقات و رویدادهای زنده امروز رو هم بررسی میکنیم. در مورد کشتی هم میخوایم امروز صحبت کنیم. محمد جان.
بله با آقای اشکانی صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه، در خصوص مسابقات کشتی قهرمانی آسیا که دیروز برگزار شد، 5 وزن نخستش، و سعی می‌کنیم به سایر اخبار ورزش ایران و جهان هم بپردازیم.
بله. خب امروز در واقع ما هفته 24 رو هم یه نگاهی خواهیم داشت، بازی هفته 24، و نکته بعدی اینه که ما یه بازی موفقه داریم فردا برگزار میشه، شهرورد اصفهان، سپاهان و ذوب‌آهن. من نمیدونم سپاهانیا میخوان چه تصمیمی بگیرن. محمد، مدیر عامل که ندارن، تقریبا میشه گفت که آقای نیکفر 28 اصفهان دیگه رسما جدا شد و الان یه ماهی میشه که اصلا مدیر عامل هم ندارن، و این برای باشگاهی مثل سپاهان یک سم واقعیه، اینکه یه نفر بالا سرشون نیست و تصمیماتشون رو به نظر یکی دو نفر از اعضای هیئت مدیره میگیرن. اما آقای مرایس هم که ضربات جبران ناپذیری به مجموعه سپاهان وارد کرده و خودش هم زیر فشار قرار گرفته، این بازی شهرآورد فردا با تجربه که ذوب‌آهن هم هفته فوق‌العاده‌ای رو در هفته 23 پشت سر گذاشت، میتونه یه جورایی میشه گفت که شرایط مرایس رو تعیین کننده باشه برای مرایس. و این نکته رو بگم که یحیی گل‌محمدی گزینه اصلی سپاهان هست.
اما در کنار اتفاقات باشگاه سپاهان، یکی از مهمترین اخباری که طی 24 ساعت گذشته مخابره شد، بحث برکناری آقای خمس و قطع همکاریش با باشگاه تراکتور بود. از یحیی گل‌محمدی گفتید، به طور جدی تراکتوری ها به دنبال یحیی گل‌محمدی هستن، الان مهمترین گزینه است برای هر باشگاهی که مربی نداره.
حتی من خودم از باشگاه سپاهان شنیدم که قرار بوده یحیی گل‌محمدی بعد از اینکه از پرسپولیس جدا شده جایگزین آقای مرایس بشه، و ولی به نتیجه مطلوبی برای جذب آقای گل‌محمدی نرسیدن. اما تمام عزم و جزمشون اینه که در فصل بعد، یعنی این هفته رو پشت سر بگذارن، آقای گل‌محمدی سرمربیشون باشه در سپاهان.
تو فضای فوتبال داخلیمون باقی بمونیم، سازمان لیگ برای مقابله با بیانیه نویسی و مصاحبه‌های غیرفنی باشگاه‌های لیگ برتر تصمیم گرفته که جریمه‌های سنگینی رو اتخاذ کنه کلن برای همه لیگا، نه فقط لیگ برتر، لیگ دست دو و سه و یک و همه رو مشخص کرده که به چه ترتیب خواهد بود. جریمه هاش هم خیلی سنگینه، کلی میتونه درآمدزایی داشته باشه برای فدراسیون و سازمان لیگ.
2 میلیارد عدد خیلی زیادی هست که در نظر گرفتن از اون ورم
بار اول.
آره، از اون ورم این بیانیه نویسی ها و نمیدونم اعتراضات، اون حالت قشنگ فوتبال رو به نوعی تبدیل کرده به جنگ و به خشونت افزون برای باشگاه ها و برای تیم ها به شکل مختلف. واقعا این هفته پایانی اگه بخواد اینجوری ادامه پیدا کنه که اصلا دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه و شرایط خیلی بدتر میشه. این حاشیه ها و نمیدونم بیشتر هم شبیه گروکشیه، برای اینکه یه جور امتیازات رو به نفع خودشون تمام کنن، یه جور شرایط داوری رو به نفع خودشون تمام کنن. نه، مواردیه که حالا به این شکل فدراسیون فوتبال ورود کرده. 2 میلیارد به هر حال عدد کمی نیست واقعا برای یه بیانیه.
از سازمان لیگ گفتیم، از کمیته داوران هم بگیم. درخواست کردن از ریاست فدراسیون که مسابقات هفته 25 و بازی حساساش استقلال و پرسپولیس و حتی بازی سپاهان با استفاده از VAR برگزار بشه. اینم خبریست که طی 24 ساعت گذشته مخابره شد. باید ببینیم فدراسیون موافقت میکنه و اصلا شرایط و سازوکارش مهیا هست که بازی حساس استقلال و پرسپولیس با حریفانشون با VAR برگزار شه.
از والیبال که بخوایم صحبت کنیم، حالا بحث اردوی تیم ملی والیبال هم هست که برقا چند روزی هست که شروع شده. قبلش آقای پیمان اکبری دستیار سرمربی خارجی کارشو شروع کرد و بعدش هم که خود سرمربی خارجی تیمش هم دیگه کارش در فینال رقابت‌ها به پایان رسید و فکر کنم زودتر از 4 اردیبهشت ما هم میتونه به تیم ملی ملحق بشه. اعضای تیم هم که مشخص شدن، 1 خرداد ما تا حدوداً میانه تیر ما مسابقات سهمیه المپیک هست و چه روزه حساسی برای بازی.
39 بازیکن رو دعوت کردن به دور دوم اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال کشورمون که نکته جالب توجه بازگشت امیر غفور به جمع ملی پوشان والیبال کشورمون خواهد بود. آقای پاهز هم اضافه بشن و تیم رو زیر نظر بگیرن و نفرات مد نظرشون رو انتخاب خواهند کرد برای حضور در رقابت انتخابی اون.
خب گزارش داریم، میخواییم با خانم علاقه من همکار عزیزم صحبت کنیم با توجه به این که در تمرین تیم ملی هندبال بانوان هستن و روی خط هستن. خانم علاقه من سلام، صبحتون بخیر، ما در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم، من سلام میکنم به شما و همه شنونده های عزیز. بله، همونطور که گفتی در سالن هندبال هستیم، جایی که دخترمون دارن تمرین میکنن. چه خبر اینجا؟ اینجا قراره که یک اتفاق خوب رقم بخوره. تعدادی تعریض میشن، از سامی میرسه به 16 نفر و بعد برای 24مین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر جهان قراره که شرکت بکنن این دخترامون. هم مدیر فنی هم سرمربی خانم شافعیان دارن به بچه ها تمرین میدن. دقیقا زمان تمرین بچه ها ما به سالن رسیدیم، جایی که این بچه ها قراره 30 خرداد 4 شنبه ایران با هلند بازی کنه. رأس ساعت 12:45 در روز پنج شنبه 31 خرداد، جایی که قراره ایران با رومانی بازی کنه. رأس ساعت 10:30 و بعد در روز شنبه دوم تیر ماه قراره ایران با برزیل بازی کنه. رأس ساعت 10:30. اما در این لحظه خانم شافعیان که داره خودیمون داریم، سلام به شما، وقت بخیر، خدا قوت.
سلام، ممنونم، وقت شما بخیر.
خانم چه خبر؟ بچه ها چه قدم آدن از این تعدادی که حالا به هر حال یه تیم هم باید باشه به عنوان حریف تمرینی و این منطقی رو میگه، اما چقدر فکوستون و دقتتون رو بچه های اصلی تیمه که تمرینات خاصتر و شاخصتر برای اونا باشه؟
بله، به نام خدا، شافعیان هستم، سرمربی تیم. در حال حاضر از 24 تا 30 استارت تمرینامون خورده و امروز که روز 4 تمرین ما 30 بازیکن رو به اردوی ملی دعوت کردیم که انشالله از این 30 بازیکن ما 16 بازیکن رو برای مسابقات انتخاب میکنیم. تمرینای آماده سازی ابتدا کارهای تکنیکیمون رو شروع کردیم کار با تو بنشالا روزای بعد بتونیم فوکوسمون رو روی تکنیکای حمله بیشتر کنیم.
خب در واقع به من بگید که برای این سبادی مهمی که بیشه روزاریم جدول کن، جدول حیثی سخته، چه کشورهای اینا خودشون هر پاره گفتن دارن. به من بگید که قرار هست چه تکنیک خاصی رو این بار بچه‌ها پیاده بکنن که برنده میدان باشن؟
با توجه به اینکه ما با به هر حال برزیل که 16 بار تو مسابقات شرکت داشتن، رومانی که دو دوره قهرمانی این دوره از مسابقات رو داشتن و کشور هلند که تونستن دومی این مسابقات رو داشته باشن، ما کار خیلی سختی در پیش داریم، ولی سعی می‌کردیم که فیلم‌های بازی کشورها رو ببینیم و بخوایم بحث آنالیز رو انجام بدیم و انشالله با برنامه های خاصی که توی حمله و توی کارهای دفاع داشته باشیم بچه ها بتونن بازی خیلی خوبی رو ارائه بدن.
بسیار خوب. شفیان چند ساعت تمرین و چند روز در هفته؟
بله تقریبا ما هر روز در هفته تمرین داریم، صبح یه بحث یه ساعت آنالیز داریم، بعد دو ساعت تمرین، بعد از ظهر دو ساعت تمرین و بعد از هر پنج جلسه یه تایم استراحت به بچه ها دادیم.
خیلی متشکرم خانم شفیان. من میدونم سعی کمینه حرفه‌ای هستی، ولی اشکالی نداره صدای دروازه‌بان و خط حمله این در واقع هندبال زیبا این بازی جذاب با این بچه هایی که میده مردم بشنون
خواهش
می‌کنم. گفتی به کوتاه انجام بدید.
بله خواهش می‌کنم.
متشکرم از این همکاری. دروازه‌بان الناس کنی سلام به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
چقدر آماده ای؟ این چارچوب مالی شما سر بازی قهرمانی جهان
خیلی زیاد. ما همه روحیمون خیلی بالای جنگنده ایم، اومدیم که ایشالله سگفت از روشیم.
الناز کامل خودت معرفی کن.
الناز یار محمد توسی هستم، گلر تیم نوجوانان و جوانان تیم ملی هندبال ایران. 18 سالمه.
چند سال سابقه داری؟
سابقه تیم ملی بکنم 4 سال.
4 ساله. اوضاع رو چطور میبینی؟ تمرینات چطوره؟
عالی. تمرینات خدا رو شکر خیلی خوبه. یه پلان مثبتی که داره این اردو اینه که ما هر صبح حدودا یه ساعت تا دو ساعت آنالیز داریم و حرفای خودمون رو میشناسیم دیگه. آره آنالیز.
خب شماره 49 رو شماره 12 رو به تن میکنه، این شماره رو به ذهن داشته باشین. گلر تیم ملی هندبال زنان اما خط حمله درسته؟ سلام به شما، معرفی کامل.
سلام به شما شنوندگان محترمتون. نسرین فراهانی هستم، عضو تیم ملی هندبال.
نسرین چون اهل کجایی؟ چند سالگی و چقدر سابقه تیم ملی داری؟
من 20 سالم هست، 5 سال میشه که عضو تیم ملی هستم و بغل پست و بغل چپ بازی میکنم.
یعنی حمله میکنی یا؟
بله
حتما یا؟
بله.
انشالله که خوش بوده رفتی. اگه صحبتی بری اگر که نه من با شما خداحافظی کنم.
خب ما رو گروه سختی قرار گرفتیم و خب تمام بزرگواری هم داریم پشت سر میذاریم، امیدواریم که بتونیم خیلی موفق بشیم و تمام تلاشمون رو میکنیم.
سخت‌ترین رقیب تو تیم ملی کدوم کشور باشه برای شما؟
رومانی هست.
ممکنه شما رو دفاع کنن چون خط حمله ای و نذارن کسی به دروازه بره.
خب ما با دو تا تیم برزیل و رومانی قبلا بازی کردیم و خیلی حریفان سرسختی رو توی گروه سرسختی قرار گرفتیم، امیدواریم که بتونیم موفق تر از قبل عمل کنیم.
آفرین به ایزوهی متشکرم. برو داخل زمین. خیلی ممنونم از همکاری خانم شافعیان و برای بچه های کادر فنی که در لحظه حساس و تمرین حرفه ایشون این همکاری رو با ما داشتن. در تهران ورزشی همکار با شمایی.
خیلی متشکرم خانم علاقه من، خیلی ممنونم، استفاده کردیم واقعا، گزارش جذاب و عالی. برای بچه هم آرزوی موفقیت میکنیم. ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. خیلی خب، به هر حال تیم‌های ملی هندبال ما چه آقایون چه بانوان در شرایطی هستن که تورنمنت‌های بین‌المللی بیشماری رو برگزار می‌کنن و مخصوصا بانوان که چند سالی از خودشونو خیلی خوب تونستن ثابت کنن تو این عرصه، توی رشته هندبال. هندبال از اون ورزش‌های بسیار جذاب و پرطرفدارم هست.
در مورد بسکتبال با ویلچر هم صحبت کنیم که تیم ملی بسکتبال با ویلچرمون رفته بود به مسابقات انتخابی پارالمپیک 2024 و در شرایطی که بسکتبال با ویلچرمون واقعا تیم قدرتمندیه، ما در رابطه جهانی هم به جمع 4 تیم پایانی راه پیدا کردیم، رو سکو هم رفتیم، ولی متاسفانه در آخرین رویداد گزینشی مسابقات المپیک نتونستیم سهمیه حضور در رابطه پارالمپیک رو به دست بیاریم و تو آخرین بازیمون هم باختیم با آلمان 70-39 و از رسیدن به پارالمپیک متاسفانه باز موندیم.
بله. از تیراندازی هم صحبت کنیم.
بله، به نظرم باید به طور ریشه‌ای بررسی بشه ناکامی تیراندازان کشور ما. فروغی که دوره قبل مسابقات المپیک موفق به کسب مدال طلا شدن، تو روز اول اولی مدال طلا رو برای کاروان ما به دست آوردن، متاسفانه نتونستن سهمیه المپیک رو به دست بیارند. و یه اتفاق عجیبی هم که رخ داده بود در مسابقه همین تیراندازی که داشتیم و در جریان مسابقه خانم فاطمه امینی، تو راند اول که داشتن تیراندازی میکردن متاسفانه اسلحهشون خراب شده و طبق اون چیزی که دبیر فدراسیون هم گفته اصلا اسلحهشون نو بوده، تازه برای اولین بار استفاده میکردن و نماینده شرکت تولید کننده این اسلحه هم اتفاقا اونجا حضور داشته و همین خرابی اصلا باعث شده که کلن هم ایشون از مسابقات عقب بیفتن، هم تمرکزشون به هم بریزه و متاسفانه نتونن اون امتیازی که مد نظر هست رو به دست بیارن.
خب همراه ما باشید در برنامه زنده تهران ورزشی از رادیو تهران. من و محمد آقا محمدی در مورد رشته‌های مختلف صحبت می‌کنیم. حالا می‌خوام در مورد کشتی صحبت کنیم با توجه به اینکه ما این چند روزه رقابت‌های کشتی مسابقات آسیایی رو پشت سر می‌گذاریم. آزاد تموم شد، ما تونستیم عملکرد خیلی خوبی داشته باشیم. حالا شاگردان آقای رنگرس هستن در مسابقات آسیایی که امیدواریم عملکردشون خوب باشه. به هر حال کسب سهمیه هم یه جور به نوعی مهمتر از کسب مدال یا حتی جایگاه هم هست، چون ما می‌خوایم که با سهمیه کامل هم در رقابت‌های پیشروی پاریس حضور داشته باشیم. با آقای اشکاری می‌خوایم صحبت کنیم، سرمربی پیشین تیم ملی کشتی فرنگی، یه تحلیلی داشته باشیم بر فضای کشتی. آقای اشکاری سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا، بنده هم سلام و عرض دارم خدمت شما جناب آقای میر، آقای محمدی، همه شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم محمد جان.
آقای اشکانی سلام، صبحتون بخیر، خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. در مورد مسابقات روز اول برای ما صحبت کنید، اون بخش تحلیلی عملکرد کشتیگیرانمون. ما موفق شدیم دو مدال طلا بگیریم، یه نقره، یه برنز. ویژه در مورد پویا دادمرز هم در ادامه صحبت کنیم که چرا تو فینال باخت.
خدمت شما عرض کنم که خب در مسابقات آسیایی قاره کهن معمولا تیمای کشتی آزاد فرنگی ما از قبل ها به قول قهرمان آسیا بارها شده و برای در تفسیر صحبت من، یعنی به یه شکلی که قاره آسیا برای که کشتی ما کوچیک شده، یعنی انقدر بچه های ما ظرفیتشون و بحث پیشرفت کشتی ما سرعتش بیشتر بوده که این صورت گرفته. و همونطور که خوب مستحضر هستید، در پنج وزن اول که برگزار شد ما سه وزن المپیکی داشتیم، وزن 77، 87 و 130 که حائز اهمیت بود. همونطور که میبینید هم کیفیت مسابقات هم کمیت مسابقات توی این سه وزن خب به مراتب بالاتر از اون دو وزن بوده. همه بچه هایی که حالا این پنج وزن، خب وقتی ارنج تیم رو ما میبینیم که خب بله، آقای رنگرز و همکارانشون هم به بحث جوانگرایی توجه کردن، هم که خب در کورس قهرمانی باشن رو خب مورد توجهشون قرار گرفته، حضور عنواندار المپیک و جهان و همینطور عنواندار آسیا در این تیم، هم کیفیت مسابقات رو بالا برده، هم که خب میبینیم که نگاهشون نگاهی که قهرمانی آسیا رو از دست ندن. همه بچه‌ها خب با توجه به اینکه من کشتی‌ها رو دیدم، به خصوص خب امین مرزاده ماشاءالله خب دیگه یواش یواش برای کسب عنوان المپیک داره آماده میشه و ما باید همین آمادگی رو برای ایشون، هم آمادگی ذهنی و هم جسمی رو حفظ کنیم که ان این اتفاقی که در 8 سال گذشته از نوجوانان برای این ورزشکار رقم خورده، حاصل نتیجهش برای کسب عنوان مدال در المپیک ختم بشه ان. همینطور وزن 87 کیلو، خب این وزنی که ما سهمیه نداریم و علیزاده با تصمیم که 3 سال گذشته هم قهرمان آسیا شده، امسال هم خب با اینکه یه مقدار تزلزل داشت تونست فینال رو با اختلاف کشتی رو ببره و قهرمانی آسیا رو برای 4 بار جشن بگیره. خب توی این وقت باید ما چند روز آینده نماینده ای رو معرفی کنیم و بتونیم ان شاءالله سهمیه رو کسب کنیم. وزن 77 هم تقریبا همین شرایط رو داریم که عبدی جوان کشتی رو خوب خوب شروع کرد در مقابل حریف نامدار قرقیزش، ولی در رده بندی خوب کم فروغ بود و به عنوان پنجمی رسید. توی این وزن باز ما کشتیگرای به قول معروف بهتری هم داریم در کنار این جوان، میتونیم ما هم کسب و سهمیه کنیم و هم انتظار داریم که تو المپیک ان شاءالله عنوان کسب کنن. وزنی که خیلی به لحاظ هم کیفیت مسابقات هم کمیت همیشه در سطوح بالا قرار گرفته.
درست.
وزن 63 ایمان محمدی هم خب یه مقدار من فکر کنم بیشتر کار بدنسازی انجام داده بود تا کار کشتی، چون با حریف ژاپن بود که دیدم خب جلو افتاد، ولی خب وقتی عضلات یه مقدار در کشتی خب باید یه شکلی باشه که بتونه تا 6 دقیقه آخر دووم بیاره، به نظرم یه مقدار آماده جسمانیش و تنظیم بحث تایم رو خوب نتونست مدیریت کنه و حالا برای این کشتیگیر خوبمون که در حالا تازه به بزرگ سلام اومده، سومی هم خیلی خوب بود ولی میتونست به فینال هم برسه. وزنی که گفتید توضیح بدم، پویا دادمرز عزیز قهرمان سوم جهان که خیلی پارسال کشتی‌های خوبی گرفت، خب وزن یعنی اولین وزن قدیما بهش میگفتن پروزن، خیلی امتیاز رد و بدل میشه و بحث اجرای فنون و زیبایی کشتی را تو این وزن ما میتونیم ببینیم. من در سالهای گذشتم پویا دادمرز به عنوان مربیش بودم و میدونم ایشون یه شکلی هم بحث روحیه تیمه، هم بحث اولین وزن هست، خیلی تأثیر گذاره تو روند تیم و بحث دفاع خاکش بود که خب باعث شد این نقطه آشیل این ورزشکار بشه. فکر کنم این دوره خوب تمرینات خاک رو مرور نکرده بود و در حرکت رو به جلو که ما کشتیگرا به اصطلاح میگیم و چرخش دفاع رو خوب نتونست انجام بده که دوایل نشستن در خاک رو خوب بود، ولی در ادامه متاسفانه نتونست دفاع کنه و با اجرای 4 تا بارانداز متاسفانه با امتیاز بالا کشتی رو واگذار کرد. چیزی از شایستگی آقای دادمرز خوب از تراستانه 24-25 سالگی است به نظر من کم نشد، ولی خوب باید بعد جهادم تلنگر بخوره تا در رقابت های مهمی مثل جهانی مثل المپیک ایشالله بتونه خوشنگر مدال رو کسب کنه.
اتفاقا همین المپیک رو میخواستم از شما آقای اشکانی بپرسم، به هر حال همیشه چشم ها به کشتی هست، شما خودتون هم در چند المپیک حضور داشتین، فضا رو میشناسین، فکر میکنید این المپیک پاریس کشتی باز میتونه واقعا عملکرد بالایی باشه، مثبتی باشه؟
ببینید ما خیلی از فاکتورهایی رو داریم برای رسوندن به اون آمادگی لازم که یه ورزشکاری میاد اون حد نصابا رو میشکنه، اون تاریخ شکنی یعنی ثبت میشه در تاریخ رقابت هاش تو هر رشته ورزشی. به نظر من ما ایرانی ها و ما حالا کشتیگیرا بحث آمادگی جسمانیمون قابل برطرف کردن هست، یعنی قابل رسوندن به سطوح بالا هست. بحثایی که خب ما بحث روانشناسی و روان شناختی ورزش، نیاز اینه که بچه ها مدیریت کنند. از حالا پارسال که قهرمان جهان برگزار شد و مشخص شد خیلی از نفرات که المپیکی شدن، خب یه حجمه و فشار زیادی روی این ورزشکاران میاد، تنها انتظار دارن، میره توی محل دوستاش، میاد توی دانشگاه استادش یا به قول من مربیاش، همه و همه انتظار دارن. این انتظارات هم باید مدیریت بشه، به جا باشه، و این که نیم به قول از اون ظرفیتی که برای هر شخص و هر ورزشکار هست فراتر بده و باعث بشه که نتونه ایشون تمرکز کنه، مدیریت کنه و کارهای فنیش به دور باشه. اگر ما بتونیم این مقوله رو خوب توجه کنیم، خوب مدیریت کنیم، در بحث‌های فنی و بحث‌های جسمانی و جسمانی مشکل نخواهیم داشت. انشالله که بتونن خوب توجه کنن به این مقوله، چون برای ماها که این تجربه بوده، هم زمانی که ورزشکار بودیم هم زمانی که مربی بودیم، این مؤلفه ها یکی جلوتر بره یکی عقب‌تر بمونه باعث آسیب ورزشکار میشه. باید همسو هم حالا یه مقدار بالا پایین مشکلی نداره، ولی وقتی مؤلفه جسمانی با روانشناختی عقب‌تر باشه یا جلوتر باشه، اون توازن برقرار نمیشه و باعث میشه که عملکردمون مطلوب نباشه. چرا که آرزو میکنم همه ورزشکارای المپیکیمون بتونن به اون حد نصابی که در انتظارشون هست، انتظار دارن خودشون، برسن و ما هم
دعاشون دعا گوش کنیم. درود بر شما آقای اشکانی، خیلی متشکرم از شما، ممنونم، استفاده کردیم، با هاتون خداحافظی.
خواهش کنم.
بله، در ادامه مسابقات قهرمانی آسیا پنج وزن دوم هم این رو اضافه کنم که امروز امیررضا دهبزرگی در 60 کیلوگرم، سعید اسماعیلی در 67، مهرضا رستمی در 72، رسول گرمسیری در 82 و محمد هادی ساروی در 97 کیلوگرم به مسافه حریفاشون.
خب اگه موافق باشی نگاهی داشته باشیم به بازی شب گذشته فوتبال اروپا و حتی بازی حساس امروز و امشب، اطلاع رسانی داشته باشه محمد.
بله، فردا امشب دیشب و امشب و فردا همش با هم قاطی شد. امشب رو بگم، امشب دو تا بازی فوق العاده حساس در مرحله یکم نهایی رقابت لیگ قهرمانان اروپا بازی برگشتشون برگزار میشه. بارسا با پی اس جی، بازی رفت و 3-2 بردید. خیالتون راحت، میزبان هم هستین. دورتموند هم به مسافه اتلتیکو مادریدی میره که تو بازی رفت 2-1 بهشون باخته و چون تو زمین خودشه شانس خوبی داره که بتونه جبران کنه شکست بازی رفت رو. اما در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا هم امشب تیم‌های الهلال عربستان و العین امارات به مسافه هم میرن.
بله بله، بازی که امشب خودم هستم خدمتتون، این بازی بازی بسیار حساسیه، پای فیناله،
پخش مستقیم داره.
بله بله، پخش مستقیمه و به هر حال الهلال و العین دو تا تیم در واقع سلطنتی امارات و عربستان و امارات هستن، یعنی الهلال بسیار بسیار برای خانواده سلطنتی عربستان بسیار حیاتی و مهم از اون، و العین هم برای خانواده حاکم امارات بسیار تیم مهمیه. بنابراین یه جور تقابل دوتا کشور هم هست و این بازی پای فینال میتونه یکی از اون بازی‌های جذاب باشه برای یکی از این تیم‌ها که به فینال برسه. باید منتظر بازی شرق باشه، البته اینا بازی رفت و برگشته، این بازی رفتشه، بازی برگشت اون ور شرق هم که علیرضا فغانی داورش هست که باعث افتخاره. اما به چلسی هم اشاره کنیم، شش اورتون رو شکست داد.
هیچ، دیشب بردن با گلزنی کول پالمر که 4 تا از 6 گل اورتون رو موفق، چلسی رو موفق شد به اورتون بزنه. سر پنالتی خیلی جالب بود، دعوا شد. آره
حالا نمیدونم دوست داشت که گلای بیشتری بزنه.
آره 3 تا زده بود، بعد خوشش اومد
بازم گل زدی بزنه، ما هم گل بزنیم، ولی قبول نکرد. آخرش دیگه اومدن جدا کردن دیگه.
آره کنعانی زادگان تور پنالتی رو خودش
آره، ولی اینو میخوام یه مقایسه‌ای بکنم. به هر حال بعضی وقتا دیدیم که تو فوتبال اونها هم همچین مسائلی به وجود میاد که ظاهر قشنگی نداره واقعا، که بخوای درگیر بشی سر پنالتی، یعنی زیاد خوشگل نیست این قضیه واقعا. و خدافظی کنم. خیلی ممنونم که همراه ما بودی تا فردا که میایم خدمت